بسم الله الرحمن الرحيم. در نوع ثانی از مکاسب محرمه که ما یحرم لتحریم ما یقصد به بود، اقسامی رو ذکر کردن که قسم اول تکسب به اصنام بود و ما بعد یک قسم رو هم اضافه کردیم که تکسب به رموز و نمادها بود. دو قسم شد در حقیقت، یک قسم افزوده شد با انواع و فروع و تقسیماتی که داشت. قسم بعدی که طبق ترتیب مکاسب قسم دوم اینجوری که ما تنظیم کردیم میشه قسم سوم، بیع و تکسب به آلات قمار هست. سام. طبق ترتیب مکاسب قسم دوم تکسب به آلات قمار هست. مقدمتا این رو عرض بکنیم که بحث قمار و آلات و نوع محرم اون و آلات قمار، این اصل این که حرام این فعل، خود قمار و میسر حرام است، این در جای خودش میاد و بحث میشه. این که از شود که چه نوعی از این بازی های قمار و شطرنج و امثال اینها حرامه محل بحث و اقوالی در مسئله وجود داره، از جمله این بحث مهمی که حضرت امام هم وقتی راجبش اظهار نظر فرمودن، این است که شطرنج از شود که به طور مطلق حرام است یا در جایی که سامنه کن به طور مطلق حرام است یا در جایی که برد و باختی در کار باشه. و در این خصوص دو قول خب نظر امام اون وقت اعلام فرمودن، ادهی هم فقها ها قائل به اون هستن. این است که این بود که عرض شد که در صورتی که برد و باخت باشه حرامه و اگر برد و باخت نباشه اون وقت حرمتی درش نیست. و عرض شد که در جای خودش دیگه بعدم میاد، در همین بحثای آینده خود ما میاد. حالا اونی که ما الان در اینجا داریم بحث میکنیم آلات شطرنج و قماره، ابزار و وسائل و تجهیزاتی که از اون در شطرنج و قمار استفاده میشه. منتها ربط این بحث با اون بحث اینه که اگر کسی گفت که مطلقا عرشبت شطرنج و لعب و آلات قمار مطلقا حرامه، چه برد و باختی در کار باشه چه برد و باختی نباشه، اون وقت اون ابزار و وسائل دیگه به طور کلی میشه دارای منفعت محرمه، چون گفتیم که هر نوع بازی با اونها با اون ابزار و وسائل حرامه حتی اگر برد و باخت نباشه. این نظر را که اونجا بدیم اون صغرایی درست میکنه برای این کبرای اینجا و تأثیر میذاره در اینجا که بگوییم آلات قمار حتی اونجایی هم که برد و باختی هم در کار نیست بازم آلات قماره، منفعت محرمه فقط داره و میشه از شبت که مشمول بحث اینجا. اما اگر در اونجا بگیم که نه، از شبت که اختصاص دارد حرمت قمار و شطرنج به جایی که برد و باخت باشه و از شود در جایی که برد و باخت نباشد مانعی نداره، اون وقت آلات قماری که گاهی در مقام برد و باخت استفاده میشه گاهی در غیر اون مقام استفاده میشه دیگه مشمول بحث اینجا نمیشه، میره تو بحث های آینده که از شود که چیزی دارای منفعت محلله و محرمه این وقت اقسامش باید بحث میکنیم. به عبارت دیگه ما از شود که در تکسب به آلات و ابزارها و ادوات دو نوع داریم، گاهی آلات و ادواتی است که فقط منفعت محرمه داره یا منفعت غالبه اون منفعت محرمه است، یه نوع یک نوع اونایی که منفعت محلله و محرمه داره. آلات قمار بنابر رأی اول، یعنی اون که بگه مطلقا شطرنج حرامه، چه برد باشه چه نباشه، اون وقت آلات قمار میشه مصداق برای بحث اول، یعنی مصداق اونی که لا یقصد بهی الا المنفعت المحرمه. چون مطلقا میگه این برد و باخت، ببخشید، این شطرنج و قمار و بازی حرامه، چه برد و باختی باشه چه نباشه، خب این ادوات، ادوات شطرنج و قماره، مطلقا هم حرامه، پس منفعت حلالی دیگه نداره، همه منافعش حرام میشه، منفعت غالبه او منفعت محرمه میشه. اما اگر گفتیم نه، تفصیل دادیم، گفتیم شطرنج با اونها در غیر مقام برد و باخت مانعی نداره، اون وقت اینا میشه از ادواتی که منفعت محلله داره، منفعت محرمه هم داره. گاهی در مقام برد و باخت استفاده میشه که حرامه، گاهی هم به عنوان بازی فکری، تقویت مثلا فکر و اون سرعت انتقال اونها استفاده میشه و برد و باختی در کار نیست، میشه منفعتش محلله. اون وقت چیزی که دارای منفعت محلله و محرمه باشه، بعضی گفتن، بعد بحث میکنیم که اگر برای منفعت محرمه معامله بشه مثلا باطله، اونجا قید داره، ولی بنابر اون فرض اول قید نداره. بنابر این عرض شد که این که اینجا بحث مطرح میشه که تکسب به آلات قمار عرض شد که حرام است و باطله و ادله برای ذکر میشه، این با اون بحث دیگری که قمار و مطلقا ما حرام بدانیم یا ندانیم ربط داره. ربطش هم به همین شکلی است که عرض کردیم، یعنی بحث مبتنی بر اونه. نوع مبنای فقیه در بحث قمار مؤثره در اینکه اینجا چگونه عرض شود حکمی بده. اگر در اونجا کسی گفت مطلقا قمار و شطرنج و بازی های شطرنجی حرامه، هر طور میخواد باشه، چه برد و باخت باشه چه نباشه، خب اینا میشه آلاتی که فقط منفعت محرمه داره مطلقا و به طور کلی میاد در این بحث. اما اگر در اونجا گفتیم نه، دو نوعه، بعضی هست که فقط برای برد و باخت، اونجا قائل شدیم به این که برای برد و باخت که باشه حرامه، اما اگر برای برد و باخت نباشه حرام نیست، اون وقت آلات قمار میشه دو نوع. بعضیش هست که ممهز در منفعت محرم است، یعنی اونایی که فقط در برد و باخت استفاده میشه. بعضیش هست که نه، غیر از برد و باخت یک منافع دیگری داره و فقیه میگه حلاله، وقتی که حلال شد میشه قسمی که حلال و حرام هر دو در اون متصوره. همون دیگه از آلت برد و باخت، یعنی در غیر مقام برد و باخت استفاده میشه، برای اینکه تشحید ذهن بکنه، تقویت ذهن بکنه میاد استفاده میشه. اصلا بحثی نیست که بره یک شب 10 میلیون چقدر ریال، تومن، دلار مثلا ببره ببازه این چیزایی که در اهل قمار برد و باخت ها وجود داره، نه این نیست، فقط برای تقویت ذهنه. کمان که الان گاهی هم الان هست دیگه، بعضی از ابزارش اینطوره. حالا کلمه قمار شما برداری تو اون، حالا کلمه قمار دو نوع چی داره دیگه، یعنی این وسیله ایست که فقط برای، اگر گفتیم چه برد و باخت باشه چه نباشه، این وسیله شطرنج که شد مطلقا حرامه. اما اگر گفتیم نه، این فتوای کسی این شد که اگر برد و باخت باشه حرامه، اگر نباشه حرام نیست، اون وقت باید ببینیم این ابزار و آلات چطوریه، فقط برای برد و باخت استفاده میشه، مشمول حکم اینجاست. ولی اگر نه، آلاتی است که گاهی برد و باخت داره، ولی نه، خیلی وقتا هم دیگه الان از در مقام برد و باخت استفاده نمیشه ازش، خب از بحث ما خارج میشه. چی شد؟ حل شد دیگه. ولی بفرمایید ببینیم چیه؟
اگر این شطرنج اون آلت قماری درش باشه، چیزی که حضرت امام فرمودن همین واقعیت بشه. اگر اون آلت درش بشه،
خب همون نه.
اگر
احوالتی
هم بیو و این بلوشی بود
باقی هم نداشته باز حلال میشه. نه اون نبود. نه
نظر
امامی
نبود.
میخوام یه حالتی
که آلتیت نداشته.
نه آلت چی؟ این که وسیله ایست برای آه نه مطلق لهو و لعب حرام نیست، مطلق بازی که کسی نمیگه حرامه. خب همین نه اون یه قیده. نه قمار چیه؟ قمار همین یه بازی است که برای برد و باخت انجام میشده. ببینید نه اون دو تا قید نیست.
بله
خب بله دیگه، یعنی هیچ اون همون برمیگرده به همین. ببینید ابزارهایی که در بازیهای اینجوری استفاده میشه دو نوعه. بعضی از ابزارهایی است که اصلا هیچ چیز فایده خاصیت ذهنی و حرفا نداره، یعنی ارزشی نداره کسی بره روش کار بکنه، ذهنش قوی بشه، تقویت ذهن بشه و امثال این. اون بله اون معد برای همون برد و باخته، درسته. اون نکته این شأنیتشو نکته درست میفرمایید. حالا به همین ببینید بعضی از آلات قمار اینجوره، دو نوعه. بعضیش هست که اصلا هیچ خاصیتی جزئی نداره که برای برد و باخت استفاده بشه، توجه کردید؟ یعنی شأنش فقط شأن برد و باختی است. این حرامه. حالا این درسته، ولی اون که حالا در مقام احیانا برد و باخت هم نباشه، اون قید برد و باخت فعلی ما ملاک نمیدونیم. ولی یک آلاتی وجود داره که علاوه بر این که در مقام برد و باخت استفاده میشه، یک خواص دیگری هم داره که خیلی وقتا در اون مقام اصلا استفاده نمیشه، در مقام برد و باخت نیست، بلکه برای تشخیص ذهن، تقویت ذهن در اونجا استفاده میشه. این قسم دوم محل بحثه که اگر کسی قائل شد به این که آلات قمار مطلقا حرامه، اون وقت همه این اقسام هر دو قسم میاد در این بحث اینجا، چه اونایی که فقط فایده او، فقط استفاده او در مقام برد و باخته، یعنی شأن مقام برد و باخته، همه آلات چه اینا چه غیر اینا همه میاد در بحث اینجا. و اما بنابر نظر دوم اون وقت تقسیم میشه، گفته میشه که این آلات قمار دو قسمه. یک قسم اونیست که معد عرض شود که همون برد و باخته که اینا میاد در بحث ما، یک قسم اونه که نه اینجوری نیست، منافع محلل هم داره و میگیم منافعش و استفاده غیر برد و باختی هم دیگه مانعی نداره، وقت اون میشه دارای منفعت محلله و محرمه، چون برد و باخت خودش حرامه ولو از اون وسیله مشترک هم باشه. یعنی کسی بیاد از شود که از مثلا گردو بادوم نمیدونم اینا بیاد در مقام شطرنج از اینا استفاده بکنه برای برد و باخت، خب این هم برای برد و باخت استفاده میشه هم غیر برد و باخت. استفاده در مقام از شود که برد و باخت حرامه، وقت میشه اون قسمی که منفعت محلله و محرمه داره و تفاصیلی داره که بعد میاد از شود که این یک مطلب رو در مقدمه که بنابراین اگر اینجا گاهی ظهور این کلام این است که مطلقا داره در بحث از آلات قمار میشه، این رو فرض این با اون بحث مبتنی است و معمولا مبتنی بر اون نظریه مطلقه، یعنی همه چیزهایی که در مقام از شود که قمار ازش استفاده میشه اون مقصوده. این بحث با اونجا به هر حال ربط داره که حالا تفاصیلش هم در جای خودش میاد. حالا بیام در اصل موضوع. اصل این که معامله با آلات قمار، اون آلاتی که برای قمار محرمه، آلاتی که برای قمار محرمه و منفعت غالبه اون همون هست حرامه، تقریبا مورد اتفاقه، هم عامه دارن هم خاصه و اقوال عامه اونها مرحوم آقای خویی در همین کتابشون اونجا ملاحظه میکنید، ارجاع دادن و اقوالی هم رو نقل کردن که بعد ملاحظه میکنید. خب حالا ادله بر حرمت تکسب به آلات قمار که مطلق تکسب هم مقصوده، حالا چه بیعه چه اجاره و امثال این هاست، ادله برای این حرمت و بطلان می شود به این ترتیب ادله ای رو برای این اقامه کرد. یک دلیل که ممکنه کسی ابتدا توهم بکنه همون حکم مستقل عقلی است که در باب اصنام و بت ها آمد. این دلیله بگه که کسی ادعا بکنه که عقل به طور مستقل ادعا میکنه که عرض شود که در فضای شرع عقل به طور مستقل حکم میکنه به این که این آلاتی که از اون برای حرام استفاده میشه این رو نمیشه قلیل و فروش کرد، هم حرام هم باطله. این یک استدلال ممکنه باشه که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرماند که این توهم درست نیست. این حکم عقل مستقل در مثل بت و امثال اینها بود، اما در سایر آلات لهو و لعب و نمیدونم موارد دیگری که منافع محرمه داره میفرماند حکم مستقل عقلی وجود نداره، برای اینکه از شاید که عقل در بحث شرک و توحید به خاطر شدت اهمیت یک داوری داشت که به هیچ نحوی نباید راه را برای شرک و بت‌پرستی باز کرد. هر نوع مداخله در این که شرک و بت‌پرستی رواج پیدا بکنه این حرام باطل، نباید درش دخالت کرد. اما در سایر امور که در این حد نیست حکم عقل مستقلشون مفرمان نه چنین چیزی نیست و از شبب که بگیم عقل به طور مستقل خودش حکم به فساد و بطلان میکنه چنین چیزی از شبب که مفرمان نیست. این خب دلیل اوله که ایشون مفرمان این یک توهمه، نمیشه اینجور حکم عقل مستقل رو ادعا کرد. البته حالا یه مقدار دشواره که بخوایم بگیم حکم قطعی عقل مستقل هست، اما شاید به این سرعت هم نشه ازش عبور کرد بگیم نه عقل حکم عقلی حکم مستقلی نداره. چرا؟ برای اینکه عقل از شبت که در وقتی که بیاد در فضای شرع قرار بگیره بعید نیست این حکم عقلی حکمی داشته باشه. بله اصل این حرمت و قرب و از شبت که فساد خود این عمل این از شرع گرفته شده، معلوم نیست اندل عرف اینطور باشه، ولی بعد از این که میبینه اندل شرع یک امری اینقدر مورد مذمت قرار گرفته و منافعش فقط منافع محرم است یا منفعت غالبش منفعت محرم است، ممکنه بگیم که عقلم چنین حکم را میکنه. یک توهم خیلی ضعیفی نیست، توهم خیلی ضعیفی نیست، چون با خیلی سرعت میفهمم دیگه اینجا مسلم دیگه جای توهم حکم مستقل عقلی نیست. به نظر میاد که اینجور نیست، ممکنه واقعا هم بگیم عقل چنین حکمی داره. از شبت که شاهد مسئله این است که اگر عقل از شبت که بریم در چیزهایی که حرمت اون به طور مستقل عقل میفهمه، لازم نیست شرع در اونجا داوری بکنه، چون محرمات ما دو قسم داریم دیگه، یک محرمات عقلیه داریم که شرعمون رو تأیید کرده، یه چیزی عقلم نفهمه که این قبیح 100%، مثل دروغ در جایی که حالا منفعتی چیزی هم برش مترتب نباشه، عقل 100% نفهمه این از شبت که قبیح مسلم. یا فرض بگیرید که یک نوع بازی که موجب مثلا زوال عقل کسی بشه، این دیگه حالا لازم نیست که شرع هم وارد بشه، چون خدا عقل مستقل میفهمه که یک نوع بازی که فرض کنید موجب زوال عقل میشه یا موجب نقص دائمی شخص میشه، عقل میفهمه این کار قبیحه و اینجا از جاییه که کلا ما حتما بالعقل حکم به شرعه. در این چیزایی که عقل خودش به تنهایی قبح 100% اون رو میفهمه، آیا اونجا عقل حکم نمیکنه که خب این حالا اگر اون امر قبیحی که به طور مستقل عقل میفهمه قبیحه، آیا عقل نمیگه که اینجا داد و ستد رو آلات و ابزار اون که موجب رواج اون امر میشه اشکال داره و اصلا درست نیست؟ ممکنه اینو بگه خیلی، یعنی به همون اندازه که عقل میفهمه که این بازی یا این از شبت ابزار و آلاتی که برای این کاری که با او عقل شخصی زائل میشه یا نقص دائمی پیدا میکنه یا موجب حالا بالاترش موجب میشه که اصلا بمیره، چطور عقل به صورت مستقل میگه این کار درست نیست؟ حالا بیان بگیم که ابزار و آلاتشو میگه نه این مانعی نداره خرید و فروشه، علالقاعده اونجا عقل این حکمی رو میکنه. بنابراین در مثل نجس و اینها اونجا اگر عرض شود که یعنی ما به عبارت دیگه میخوام بگیم که این حالا یه ادعاست دیگه، خیلی اینجور چیزی گفته نشده ولی یک ادعاست، حالا منم نمیخوام جزمی الان چی بکنم، میخوام بگم که در اموری که منفعت محرمه داره فقط اگر منفعت محرمه ای داشته باشه که خود عقل مستقلا فهمیده که این منفعتش منفعت محرمه و قبیحه عقلی است، باید عقل بفهمه قبح کامل داره از عقلی، چون در جایی ما اینو بحث کردیم که احکام عقلی وقتی که حکم میکنه عقل به حسن چیزی یا قبح چیزی، اونجا هم تقسیم میشه به همون واجب و حرام و مستحب و مکروه. گاهی عقل میگه این امر قبیح 100%، شرع میاد تأیید میکنه میشه حرام. گاهی میگه این قبح یک درجه ای از قبح داره، اونم ازش مکروه میاد بیرون. اینو ما در فقه و تربیه جایی بحث کردیم که داوری عقل نسبت به حسن و قبح ذو مراتبه. گاهی حسن معمولی مثلا عرصات که 30 درجه، 40 درجه، 60 درجه، 70 درجه میگه، گاهی حسن 100% میگه. قبح هم همینطور، و لذا خود عقل هم با قطع نظر از شرع احکام پنجگانه داره. اینو در جای خودش عرض کردیم و روشن هم هست که عقل همونطور که احکام شرعی به 5 قسم تقسیم میشه، احکام عقلی هم به 5 قسم تقسیم میشه. قاعده ملازمه میاد به همون درجه که عقل گفته همون را اثبات میکنه شرعا. کلا ما حکم بلغ حکم به شرع، میگه اینجا عقل گفته که این قبیح 100%، شرع هم میگه پس این حرامه. گاهی میگه این قبح مثلا میانه ای داره، متوسطی داره، شر با قاعده ملازمه کراهت ازش میاد بیرون. در طرف حسن هم همینطور.
از آن مثلا ملاقات
از تغییر نیست؟ نه، ما اصلا بحث احکام نمیگیم. همچنین
گفت نیستم که موقعی مثلا که حرامه یا این که واجبه.
نه، فرض اینه که ما نظریه عدلیه را داریم میگیم. نظریه عدلیه این است که در یک موارد معین، البته دائره اینها زیاد نیست، یعنی اصلا فرق عدلیه و امامیه با اشاعرانها در همین بوده، میگه که عقل در یک موارد معینی که خیلی زیاد نیست ولی هست، به طور تنهایی قبح و حسن اشیاء را میفهمه و با قاعده ملازمه که اونم حکم عقل مستقله میتونه اینها را به شرع نسبت بده و حکم شرعی درست بکنه. شما ما را به مبنای اصول ما را برنگردونید. ما الان این دو تا قاعده اصولی رو پذیرفتیم و داریم بحث میکنیم. شما اگر اون مبنا اشکال دارید باید بریم با یک طرف اشاعران، یک طرف اخباری ها هستن، باید اونا بحث کرد. بله، ممکنه کسی بگه من خودم هم عقیدم اینه که دایره این خیلی دایره محدودیه، ولی فعلا فرض کردیم که عقل حسن و قبح اشیاء را در جاهایی میفهمه به تنهایی، نه همه جا، جاهایی به تنهایی میفهمه. و دوم هم این که قاعده ملازمه هم رو گفتیم یک حکم عقلی قطعی، با اینها میشود از عقل خودش حکم شرعی دست آورد. مطالب تو این دایرهش محدوده، خیلی وسیع.
محدوده شرع یا
نه 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 اصلا ببینید، ما اینو میگیم، ما اصلا اینو میگیم، میگیم اگر معاذ الله نبیی نیامده بود، کتابی نازل نشده بود و انسانی بر پای خودش رشد کرده بود، همون انسان هم میگفتیم که چون بحث خدا و اینها از شبت که بحثی است که عقل تنهایی میفهمه و بعد از اینکه اون رو میفهمه اون وقت، و اینکه خدا هم اگر اون مقدماتش رو درست کرد که خدایی وجود داره و ارادهی بر نسبت ما وجود داره، اون وقت عقل به طور مستقل میگه اینا قبیحه، اینا حسنه، و با همونم با قاعده ملازمه میتونست حکم شرع درست بکنه رو فرض این که خودش خدا را اثبات بکنه و ارادهی تشریع مولام را اثبات بکنه. اگر این دوتا امر را اثبات میکنه، تنها با قطع نظر شرع هم یه احکام معدود عقلی که نهایتاً شرعی هم هست به دست میاره. حالا اجازه بدید ببینیم، ما یه چیزی گفتیم اینجا، نمیخوام الان برگردیم به اون بحث، اینا بحثای پیچیده و دامنه داری. حالا ما اجالتاً داریم اینجوری میگیم که یعنی اون بحثایی که قطعیه از در اصول ما تو حکم احکام مستقلی عقل داره، و احکام مستقل او با قاعده ملازمه شرعی میشه. این دو تا صغرا و کبرا و مقدمه مفروضه در اصول. حالا ما اینو داریم میگیم که همون جایی که عقل خودش مستقل میفهمه یک چیزی قبیح 100% که شرع هم طبعا اونو تایید میکنه طبق قاعده ملازمه، آیا عقل اینجور داوری نداره که ابزار و آلاتی که فقط برای این استفاده میشه این نباید باش معامله کرد، حداقل قبحش، حالا بطلانش باز یه کمی مثلا زور بیشتری میبره، این که قبیح با اینا معامله کرد چون اصلا در مجرای یک امر فسادی قرار میگیره، چه حالا آلات قمار چه سایر چیزایی که اینجوری باشه، این ممکنه که اینجور ادعایی بگیم هست.
مثلا عقل
نه دیگه، بله داریم میگیم
مثلا
حالا این یک بحث ما، اگر کسی این رو در اونجا پذیرو اون وقت ممکنه بگیم که در چیزهایی که محرم شرعی است عقل میگه این که این حرامه و قبح داره من خودم نمیفهمیدم، ولی حالا که داری میگه قبح داره اون حکم من اینجا میاد اینجور، یعنی اون در محرمات عقلیه این داوری رو داره، اون وقت محرمات شرعی هم میگه همون درست میگه حرمتش رو من نمیفهمیدم، ولی حالا که شما میگه حرامه تو من واقفه به اسرار نیستم، ولی شارع واقفه به اسراره، اینم رو جزء چون واجبات شرعیه الفاقن فی الواجبات العقلیه، یعنی قاعده است در کلام در شرع تجدید نامده الاحکام العقلیه الاحکام الشرعیه واجبات الفاقن فی الواجبات العقلیه، به عکسش هم به یه معنای دیگه گاهی به کار برده میشه، عقل میگه من نمیفهمم این را، ولی حالا که شارع اعتماد داریم و همون ملاطات را این فرموده است، اون کبرای من که میگم اونی که حرامه و ملاک حرمت تام در او هست خرید و فروشش و تکسبش حرامه و قبیحه اینجا میاد، بایی نیست اینجور چیزی ادعا بکنیم، این حالا کسی نگفته ولی ممکنه این بگیم، منم البته 100% هم نمیگم ولی خیلی شاید چیز بعیدی نباشه. این یک دلیله که در هر حال امام در مکاسب و این کتاب ها که نیامده حضرت امام هم اشاره میکنن خیلی به سرعت خافته ازش عبور میکنن که نه اینجا جای توهم حکم عقلی مستقل نیست، ولی لایبعد کسی به که عقل میتونه این را بفهمه. در هر حال با بدون این که من جزمی به مسئله داشته باشم از این وجه اول عبور میکنیم، طرح بحث شاید اینطور باشه. دلیل دوم آیات عرض شود که شریفه ایست که قبلا میخوندیم، سه آیه بود منتها یکی آیه سوره حج بود، یکی سوره مائده، یکی سوره مدثر، اون سه آیه در باب بت بود، یکی از اون آیات در باب عرض شود که قمار هم جاری میشه مصداق داره و اون آیه از شود که 90 سوره مائده است که میفرماد که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو. این آیه شریفه چون اون آیه سوره حج اجتنب الرجس من الاوثان بود اختصاص به بت داشت، آیه مدثر هم و رجز فحجر بود که حالا اون ممکنه بگیم رجز شامل قمار اونها میشه ولی بیشتر میگفتن همون بت‌ها و اینها و امثال این، اما این آیه 90 سوره مائده داره که والمیسر والانصاب والازلام، که میسر همون قماره و در روایات هم اشاره شده که مقصود همون قمار هست و بعضی روایات هم تعمیم میده به همه انواع قمار که در تفاصیل اونها میتونید اینا ببینید. این آیه هم دلیل دیگری میشه برای اینکه بیع آلات قمار و تکسب به آلات قمار حرام و باطله، با این بیان که از شود که فجتنبوه اجتناب مطلق از میسر و سایر اموری که در آیه آمده مقصوده و اجتناب مطلق شامل تکسبم میشه، چه پرهیز از خود اون عمل و فعل چه معامله ای که به او تعلق میگیره. و از شبت که این پس باید بگیم که شامل میشه هم خود اون عمل هم تکسب به آلات. این یک نکته است که با این درست میشه. و نکته دوم هم اینه که بگیم اجتنبوه در اینجا ازش هم حکم تکلیفی به دست میاد هم وضعی. اجتنبو یعنی واجب پرهیز بکنی و از شبت که و تکسب به او باطل هم هست اگر بخواد انجام بگیره. خب این دو مقدمه و دو نکته هر دوش محل خدشه بود، مفصل قبلا بحث کردیم. عمل میسر، قمار و یا بت‌پرستی و امثال اینها یا خمر خوردن اون، این یک احتمال بود که مطلق ارتباط و تماس را منع میکرد. و یک احتمال این بود که نه، منع از تماس بارزه، تماس به اصطلاح اون اثر ظاهر و بارزه. ادعای فرمودن مطلقه، حتی برای آقای تبریزی هم در اینجا نسبت به بت اونها احتمال میدادن مطلق باشه، اما خیلی ها اینو اشکال کرده بودن و به نظرم میاد اشکال داره. یعنی ظاهر آیه شریفه وقتی میگه انما الخمر و رجس من عمل شیطان، ظاهرش اینه که نماد خمر خورد، چون اثر بارزش انصراف پیدا میکنه به همونی که تداون داره که خوردنشه. اما این که حالا دست بهش بزنی، نمیدونم باش معامله کنی، سایر این تماس ها نیست. به عبارت در بت هم همینطوره، یعنی پرستش اون. در میسر هم یعنی اون بازی کردن، بازی قماری حرامه. این آیه شریفه اطلاقی نسبت به همه تماس ها و امثال این ها نداره. شاهدش هم اینه که اصلا به اطلاقش هیچ کس نمیتونه فتوا بده. چون اگه بگیم اطلاق داره، معناش اینه که هر نوع تماسی با اینا حرامه. مثلا در خمر دست زدنش هم حرامه، هر شبت که نگهداریش هم اگر حالا مثلا میخواد بعد تبدیل به چی بکنه اونم حرامه، در حالی که آیه قطعا این اطلاق نداره. ما و خیلی تعجب میکنم از مرحوم آیه تبریزی رحمت الله علیه که ایشون خیلی در فقه به این نکته توجه داشتن که میگفتن که در بسیاری از جاها اطلاق را با همین از کار میانداختن. فرمودن ما مطمئنیم که مطلق اینجا مقصود نیست. همین که مطمئنیم مطلق مقصود نیست، باید قدر متیقن بگیریم. اینجا هم همونطوره، ما مطمئنیم که مطلق اجتناب از اینها به طور مطلق مقصود نیست، برای اینکه اجتناب مطلق یه قسمش هم اینه که دست بهش نزن، یا برای تبدیل مثلا خمر به خل مثلا اینا نگه ندار، در حالی که اینا نمیگه. پس اطلاق اجتناب قطعا مقصود نیست در آیه شریفه. وقتی که اطلاق اجتناب مقصود نبود، باید قدر متیقن بگیریم. این یک جهت. و از جهت دیگه هم اصولا این کلام در مقام تهاور ظهور در اون اثر بارز و تماس اصلی که به ذهن انصراف پیدا میکنه در اون ظهور داره. وقتی میگه اجتنب الخمر، یعنی خمر نخور، بقیه تماس ها مثلا توی مقصود نیست. اجتنب ازلام و انصاب که بت هاست، یعنی بت پرستی نکن، اینا عمل بت پرستش عمل درستی نیست. نسبت به میسر وقتی میگه اجتنب المیسر و القمار، یعنی قمار انجام نده، قمار بازی نکن. ولذا اطمینان به یک اطلاقی در این آیه شریفه، چه در باب بت، چه در باب خم، چه در باب میسر، نمیشود به دست آورد و بر این امر اطمینانی پیدا کرد. ولذا اینا همه میره به سمت این که یعنی خوردن خمر اشکال داره، قمار بازی اشکال داره، بت پرستی اشکال داره، اما الان هر نوع تماسی با اینها، مثلا نگهداریش، نمیدونم خرید و فروش اونام حرامه، آیه این رو نمیگه، باید از جای دیگه به دست آورد.
اطلاق داره جامعه اطلاق
داشته باشه، اطلاق خودش
رو
اطلاق با مقدم، بله دیگه، بله ما دو تا قرینه ذکر کردیم، دو تا قرینه ذکر کردیم. یکی این که اطلاق قطعا مقصود نیست، برای اینکه اجتنب الخمر یا المیسر، یعنی هر اجتنابی از او از همه جهات اجتناب بکنه، قطعا احدی از فقها به این فتوا نمیده، پس اطلاق میدونیم مقصود نیست. این اطلاق فرو میریزه با این. این یک. دوم این که حالا با قطع نظر از اینها اطلاق باید مقدمات حکمت درش تمام بشه و از شرط که در مقام بیان اونها باشه. این جمله که وقتی میگه اجتنب از خم، همه فوریزونشون میره یعنی خم نخور، یعنی به جای اینکه بگه لا تشرب الخم میگه اجتنب الخم. نه دیگه میگم نیست، میگم نیست. بله بله، این کلام ظهور عرفی، این کلام بیش از این نمیرسونه که در مقام لا تشرب الخمره. یعنی اون آیه به جایی که بفرماد بت پرستی نکن، نمیدونم خمر نخور، چی نخور، چون همه اینا رو تو یه جمله در آورده، نمیشده که به کلمه اجتناب رو به جای اون به کار برده. نمیشده الا باست بگه لا تشرب الخمر، نمیدونم لا تلعبو بالمیسر و همینطور. آیا همش اینا که میگه از اینا پرهیز بکن، پرهیز بکن، یعنی اونایی که از چیز بارز نسبت به اینهاست از این اجتناب بکن. اطلاق اینجا اطلاقی نیست که بشه چی کرد. قبلا هم اینو گفتیم که بین عام و مطلق خیلی تفاوته. عام چون دال لفظی دارد به سادگی نمیشه از عموم دست برداشت، ولی مطلق دال لفظی نداره. با قرائن مقدمات حکمت ما یک شمولی را به این دلیل نسبت میدیم و به اونی چسبانیم. این یک استحکام بیشتری لازمه در او تا شد. و اینجا با این دو سه قرینه دیگه، با دو قرینه‌ای که گفتیم، نمیشه به اطلاق چی کرد. پس ما برای از کار انداختن اطلاق این آیه نسبت به همه تماس‌های با اینا از جمله تکسب به دو نقطه توجه کردیم. یکی این که اطلاق کلیش قطعا مقصود نیست و همین موجب میشه که آدم سوس بشه پای آیه اطلاق، و دوم این که ظاهر تعلق اجتناب به هر چیزی انصراف به اون عملی داره که بارز و واضحه. و اینم دلیل دوم که آیه سوره مائده باشه تام نیست. پس دلیل عقل بود که حالا به هر حال اشکال شد، حکم مستقل عقل، الا اینکه حالا اونجوری تقلیب بکنیم. اینم آیه شریف است که به این آیه هم نمیشود تمسک کرد.
اینکه اینجا
باید به قدر مفیدتا نشید اینجا میشه خیلی گفته. بله دیگه، حالا ما با تردید ازش عبور کردیم، گفتیم ممکنه وجودی چه بکنه. خیلی حالا دیگه یعنی خود اون دیگه، حالا این چه ربطی به اون پیدا میکنه؟
مثلا
توی بوت ها آیه بحث لفظی داریم ما میکنیم، میکنیم از این لفظ این حرف بیرون میاد یا نمیاد، ولی ممکنه با قطع نظر از این بگیم عقل اینا میفهمه. حالا اینجا بحث لفظیه، اون بحث عقلی بود، خیلی ربط ندارن. چطوری ربطش میدید شما؟
اونجا بودخواه
میگید
صرف نظری که
اونجا بله 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 اونجا میگفتیم آیه، باز میگفتیم ازش استفاده نمیشه، در حالی که اونجا حکم عقلی مستقل بود. نه مطلقش، نه اون تکسبش
نمونه.
آره 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 آره.
اینجا در واقع نمیشه اینطور گفت، یعنی اندازه اونجا اون خوف رو نداره، فقط در خصوص مثلا بازی.
بله.
اصلا شاید بیشتر از این
بله.
خودش رو تشخیص نده.
بله، به اون اندازه که نیست، ولی حالا ما ادعا بود دیگه، چون بیشتر خیلی من روش تاکید زیادی نداشتم، گرچه خیلی هم مستبعد نبود دیگه. در حال بحث آیه غیر از بحث دلالت عقلیه، هر کدوم حساب و کتاب خودشونو دارن. خب اینم دو از شبت که دلیل دوم. دلیل سوم میاد روایاته که عرض میکنم. یکی روایت توحف العقوله، دلیل سوم در واقع میشه روایت توحف العقول که در اونجا هم داشت که اصلا آلات قمارو از شبت که برابط و چند تا اصطلاحی داره که اینا به همون به اصطلاح از شبت که اصلا کلمه آلات قمار هم درش ببینیم که باب اول اول مختصر بود، حدیث بله بله در این حدیث توحف العقول در همین باب ابواب ما یکتسب به باب دو بود که قبلا ملاحظه کردید که یک روایت مفصله، همون روایت توحف العقوله. اونجا داره که بله ام بله بله اینجاست. و ذالک انما حرم الله الصناعه التي هي حرام كلها، حرم الله الصناعه التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محزن نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به والسلبان والاصنام وما اشبه ذلك من صناعات الاشربه الحرامه وما يكون منه وفيه الفساد محزن ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاة فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجر عليه والجميع التغلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها إلا أن تكون صناعتهم كذا. اینم روایتیست که میگه دیگه قاعده کلیشو نمیگیم، چون این روایتی قاعده کلی داشت که هر چی که منافع محرمه داره اینجور هست و علاوه بر اون به خصوص به آلات قمار در اینجا اشاره شده، این مزامیر و برابط و از شطرنج و اینها اصلا نام برده شده. اینم اشارت که دلیل دیگری است. دلیل توحف العقول، روایت توحف را ما مکرر بحث کردیم و راجع به اون سخن گفتیم و اشکال شد که سند معتبری نداره و در دلالتش هم بحث‌های متعددی بود که الکلام الکلام، همین بحث‌های یک هفتهی که سابق راجع به روایت توحف داشتیم طبعا در اینجا میاد و بر اساس اونها نمیشه به روایت توحف استدلال کرد. البته وقتی که روایاتی در بحثی باشه این روایت توحف معید میتونه باشه و اینجا هم تو بحث آلات و قمار چون ادله خاصه داریم اینا میتونه معید باشه، ولی مستقلن نمیتوانستی باشه. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم اون نبوی مشهوره که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه هست که باز قبلا بحث کردیم و اینم اشکال شد سندن، دلالتش نسبتا این بهتر بود ولی سندش اشکال داشت طبق بحث‌های سابق. و عرض شد که این هم دلیل دیگری است که دلیل چهارمی است که قبلا هم بحث کردیم. دلیل پنجمی که ممکنه عرض شود که نظیر بحث اسنام اینجا کسی ادعا بکنه، فهوای ادله ای است که در باب بیع مسکرات یا عرض شود که در باب بیع الخشب من من یعمله سنیمن او سنمن آمده که اینا ممکنه کسی ادعا بکنه. این فهوا و اولویت اینه که بگیم وقتی که مسکرات رو داره حرام میکنه خرید و فروشش، فهوا یا الغای خصوصیت، حالا فهوا اینجا نیست، الغای خصوصیت بکنیم، بگیم مسکرات رو که در مسیر حرام قرار میگیره داره چی میکنه، پس مطلق اموری که در مجرای حرام قرار میگیره اشکال داره. یا اونجایی که میگه خشب را به کسی که او را صلیب یا صنم میکنه نفروش، بگیم این الغای خصوصیت میکنه میشه در اینجا، یعنی فروش اینها برای این که در مجرای حرامی قرار بگیره. اینم یک ادعای دیگری است که و دلیل دیگری است که در واقع ما بگیم از ادله‌ای در باب مسکرات و در باب بیع الخشب من یعمله سنیبن یا بیع العنب من یعمله خمرن، اون موارد دیگر رو که ببینیم میشه الغاء خصوصیت کرد و به اینجا هم تسری داد. اینم یک دلیل دیگری است که در واقع الغاء خصوصیت و تنقیح منات از چند مورد دیگه به اینجا. اینم معمولا جوابش همه فرمودن به یه شکل اولیه جواب داده شده که نه ما اطمینان به این قایق خصوصیت نداریم. شاره شاید در باب عنب یا عنایت خاصی داشته، یا خشبی که میشه بود عنایت خاصی داره، یا در اونجایی که مسکر رو میگه نباید خرید و فروش بکنید، مسکرات اصلا یه سختگیری بیشتری در بابش انجام شده و لذاست که نمیشه از اونها القاء خصوصیت کرد. جای فهوا و اولویت که قطعا نیست اینجا، الغای خصوصیت هم یک قطع و اطمینانی میخواد و الا در حکم قیاسه و نمیشه الغای خصوصیت کرد. اینم خیلی جوابش به همین اندازه به نظر میاد درست و واضحه. و از شاید که الا حالا با یه وجهی که من بعد در پایان این بحثا اشاره میکنم، یه وجه دیگریست که انشالله در جلسه بعد و در پایان بحث اشاره میکنم. دلیل بعدی هم که مناسب بود که این دلیل رو ما جلوتر در قبل از روایات در جمله آیات بیاریم، همون آیه شریفه لا تکلوا اموالکم بینکم بالباطله که این دلیل چون آیات بود بس قبل بیاریم، حالا جا به جا شده اشتباه تصحیح کرد بود جلوترش. آیه شریفه لا تکلوا اموالکم بینکم بالباطل رو مفصل سابق، یعنی نسبتاً مفصل سابق و اخیراً هم بحث کردیم و گفتیم که این آیه شریفه می‌فرماد در اونجایی که مبی یا سمن از اموری است که منفعت حلالی محللی نداره، اکل مال در اونجا اکل مال به باطله. ولذا چرا دلالت بر این میکنه برخلاف اونچه که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن؟ عرض کردیم ایشون اینو منحصر کردن در اسباب عقود، ولی ما گفتیم که نه، شامل ثمن و مثمن و اینها میشه. ولذا این آیه بنابر مبنایی که سابق بحث کردیم شامل هر جایی میشه که شیء منفعت محرمه داره و از نظر عرفی دیگه اکل مال در مقابل او به باطله، چون ارزشی نداره، یا ارزش عقلایی نداره، یا اینکه اگرم عقلا ارزش براش قائلن شارع القاء قیمت کرده میگه این بی ارزشه. ولذا اون چه که لا منفعت فیه عقلائیان او لا منفعت فیه محلله عند الشرع، از شبت که میشه اکل مال در مقابل اون اکل مال به باطله. البته گفتیم این آیه حکم وضعی را افاده میکنه نه تکلیفی، یعنی اصل انشای معامله نمیگه حرامه، فقط حکم بطلان را میرسونه و یکی از مصادیقش هم همین آلات قمار میشه که چیزی که شارع این را اصلا منفعت حلالی برای اون قبول نداره، حالا مطلقا بگیم یا بنابر اون نظر بگیم در اون جاهایی که معد برای برد و باخته طبق مبنا و پایه، اونی که منفعت محلله اشاره برای او قبول نداره، اکل مال در مقابل او اکل مال به باطله. این دلیل تامه، برخلاف ادله سابق این دلیل تامه. البته این دلیل حرمت تکلیفی را افاده نمیکنه، بلکه بطلان معامله را میرسونه. هر جا معامله باطل شد یک حرمت تکلیفی متأخر وجود داره، اما نفس انشاء نه حرمتی ازش استفاده نمیشه. اینم دلیل پنجم ششم. چند نکته دیگه هم هست که بعد عرض میکنیم. سلام.